الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در تجارت معنوی بود، تجارتی که خداوند می‌فرماید گروهی در کنار این تجارت سود ابدی نصیبشون میشه و گروهی هم قیامت می‌بینند که تمام سرمایه‌های وجودی خود رو تباه کردن. تجارت کنارشون بود، دست به این تجارت نبردن، بلکه وارد معاملات خسارت آور شدن با مالشون، با بدنشون، با فکرشون، با عملشون، با اخلاقشون. تجارتی که سود دائم داره، هم دنیایی هم آخرتی، سه سرمایه شد در یک آیه سوره فاطر بیان فرموده. یکی از اون سه سرمایه الذین یتلون کتاب الله، تلاوت مرکب از قرائت و فهم و عمل. یه عنصر این تجارت و اقام و صلاح نمازه، یه عنصر این تجارت جود و کرم اخلاقیه که سبب میشه انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه اولئک یرجون تجارتا لن تبور. اما بخش اولش که قرآن، ارتباط با قرآن دارن، معنی تلاوت اینه که هم میخونن هم دنبال فهم آیه میرن و هم عمل میکنن. دنبال فهم آیه رفتن یکی از مهمترین عبادات، عمل به قرآن هم رأس همه عبادات. من برای عزیزان جوانم یه مقدمه درباره قرآن کریم میگم که باور اونها رو، ایمان اونها رو به قرآن کریم بوتون آرمه کنم. بحث خیلی مفصلی هم نیست، شاید در طول 10 دقیقه رو بیشتر وقت نخواد. هجوم به قرآن زمان پیغمبر در مکه زیاد بود، می گفتن این قرآن وحی نیست، از پیشگاه خدا هم نازل نشده. که این هجوم تا الان هم ادامه داره و هجوم هم کار فقط و فقط مادیگرانه، یعنی اونایی که تمام عالم هستی رو خلاصه در امور محسوس میدونن، یعنی میگن هر چی رو میبینیم و لمس میکنیم این واقعیت داره، اما اونی رو که نمیبینیم و لمس نمیکنیم واقعیت نداره. البته این حرف یه روزی در اروپا از قرن 17 به بعد خیلی اوج گرفت، اما از اوائل قرن 20 شکست خورد. یعنی دانشمندان اومدن ثابت کردن که ما تنها امور محسوس نداریم، بلکه اموری هم داریم که پنج حس ما نمیتونه با اونها رابطه بگیره ولی موجوده. و الان دیگه این تز به اصطلاح شکست خورده. خب قرآن مجید 3 آیه داره در اثبات وحی بودن قرآن، که قرآن یک کلمش، یه حرفش کار پیغمبر نیست، کار هیچ بشری هم نیست. ساختمان قرآن مجید ساخته شده از الف تا یس، 28 حرف عربی. این 28 حرف در قرآن مجید گاهی نمونش اول سوره ها اومده، الف لام میم، الف لام را، ها میم، تا ها، کاف ها، یا عین، صاد. با این اول سوره ها به تمام اونایی که در وحی بودن قرآن شک دارن میگه کل این قرآن من از همین الف و ب درست شده. الف و ب هم که خارج از دسترس شما نیست، تو آسمونا نیستش که. الف ب ت س جیم ه خ دال زال مال روز اول کلاس اولیای کره زمین، خارج از دسترس که نی. اولین درس بچهاتون الف بس، ساختمان قرآن من از این الف بس. حالا در یک آیه میگه اگر در نازل شدن این کتاب از جانب خدا شک داریم، الف و ب که در اختیارتونه، فأتوا بسورة من مثله، یه سوره به اندازه قل هو الله بساز، یه سوره کوچیک‌تر به اندازه انا اعطینا کالکوثر که 3 آیه است بسازید. چند سال قرآن نازل شده؟ 1500 ساله. هیچ شنیدید در کل کره زمین دانشگاهی، دانشمندی، حکیمی، فیلسوفی، عالمی، تردستی، ساحری، جادوگری یه سوره به اندازه کوثر ساخته باشه؟ اگه ساخته بودن که علمش میکردن و عربده کشی میکردن و پاشم پایکوبی میکردن و میگفتن بفرما یه سوره ساختیم، پس این قرآن دستاز انسانه، چون من انسان هم یه سوره مثلش ساخت. تا حالا که خبری نشد. آیه دوم میگه شک دارید در الهی بودن این قرآن؟ این الف و به ور دارین، ده تا سوره مثلش رو درست کن. و بیه سوره رو که نتونستم، ده تا سوره رو میتونم. آخرین حرفشم تو سوره اسراست، جزء 14 قرآن. اینم آیه خیلی جالبیه. به پیغمبر میگه قل لئن اجتمعت الانس والجن، اعلام کن، بگو هر چی انسانه. این معنیش اینه که از زمان آدم همه انسان‌ها رو جمع کنی تا روز قیامت، هر چی هم جن آفریدن که صاحب شعوره اونا رو هم جمع بکنی. بگو دستتون رو بذارین تو دست هم، عقلاتون هم بریزین رو هم، علمتون هم بریزین رو هم، الا ان یعتو به مثل هذا القرآن، که مانند این کتاب 30 جزئی رو بیارین، لا یعتون به مثل، نمیتونین بیارین، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، همه تونم همدیگه رو پشتبانی کنید، هر چی کامپیوتر دارین بالاترش رو دارین، ابزار الکترونیکی دارین، دانشگاه دارین، کل رو به هم ببندید و مانند این کتاب رو بیارید نمیتونید. خب وقتی معلوم شد زمینی نیست، آسمانیه. خب به همین مقدار آدم این آیات رو دقت کنه، باور میکنه که قرآن کتاب الهیه. حالا بریم سراغ گفتار امام باقر که فرمودن الذین یتلون کتاب الله، فرمودن کسیست که قرآن مجید رو درش وارد میشه، میخونه و میفهمه، بعد خوندن و فهمیدن خودش رو با قرآن مجید میزونگیری میکنه. قرآن آینه الهیه، ظاهر و باطن ما رو به ما نشون میده. قرآن مجید شاغول پروردگاره که همه کجیها رو راست میکنه. قرآن مجید معیار شناخت خوبیها و بدیهاست. قرآن مجید به قول خودش دارو برای درمان تمام افکار پریشان و اندیشه های باطل و اختلالات روانی و غلط فکر کردن هاست. امام باقر میگه این آدم وزعه، چقدر زیباست، دواء القرآن علا داء قلبه، میاد قرآن رو دقت میکنه. حالا من همه جوانه به وجودمون رو بخوام بگم، خب 4-5 ما منبر پشتر هم میخواد. فقط مثل میزنم، میاد قرآن رو میفهمه، بعد خودشو میزونگیری میکنه، میبینه که خطای در فکر داره، میگه من مال خودمم، مالک خودمم و مالک مالمم. این دو تا خطا. من مال خودمم خطاست، مال من مال منه، ملک واقعی منه خطاست. چجوری میفهمه از قرآن؟ میبینه که قرآن کرارن با محبت تذکر میده، لله ملک السماوات والارض، مالک کل آسمان ها و زمین و هستی و موجودات یه نفره، الله. خب من چی کارم؟ منم مثل تمام موجودات عالم مملوکم. خب من مملوکم یعنی من بدنم، روحم، وجودم ملک خداست و مالک ذاتی من پروردگاره. حالا داره فکر میکنه آیه رو، آیا من اجازه دارم در ملک پروردگار هر تصرفی دلم بخواد بکنم؟ مثلا بیان دهن این ملک رو وا کنم، عرق بریزم توش، من این اجازه رو دارم؟ من این اجازه رو دارم ملک خدا رو ببرم تو بستر زنا و روابط نامشروع؟ من این اجازه رو دارم که ملک خدا رو تبدیل به تولید دروغ و فحش و غیبت و تهمت و ریختن آبروی بندگان خدا بکنم، خرج بکنم این ملک؟ من اجازه دارم؟ کجا اجازه دارم؟ خدا که همه اینا رو گفته ممنوعه. خدا بدن من، معده من، روده من، چشم من، گوش من، ملکش. امن یملک و سمع اول ابصار، مالک گوش کیه؟ منم که ساختمش، منم که از عناصر این عالم جمع کردم اووردم، تبدیل به نطفه کردم تو صلب پدرت، بعد بردم تو رحم مادر، میلیاردها چرخ و گردوندم تا تو، 9 ماهت شده اووردمت به دنیا، روزی تو که من میدم، حیات تو که من نگر میدارم، عمر تو که من میدم، یه دونه موتم ملک خودت نی، اجازه داری بی اجازه من در ملک من تصرف کنی؟ اینو که میفهمه وارد فضای تقوا میشه، اگه اهلش باشه، اگه بخواد. خود قرآن مجیدم میگه لمن شاء منکم ان یستقیم، اگه دلتون بخواد انسان قرآنی و الهی و ملکوتی بشین میتونین بشین، مگه نخواد؟ خب من میخوام ملکوتی بشم، میبینم من ملک خدام، قرآن رو میخونم میبینم که شراب و حرام کرد، گوشت خوک و حرام کرد، ظلم و حرام کرده، غیبت رو حرام کرده، تهمت رو حرام کرده، بیهوده تو گوش مردم زدن و حرام کرده، به وزن دانه ارزن مال مردم بردن و حرام کرده. خب من اگه بخوام قرآنی بشم با فهم قرآن و گذاشتن دوای قرآن رو فکر غلطم که فکرم رو تصحیح میکنه، خیلی آدم خوبی میشم. این یه آیه. شما مملوک. داستان خیلی زیبایی رو مرحوم ملا احمد نراقی نقل میکنه در کتاب تقدیسش. بعضی ها میگن مربوط به زمان امام ششم، بیشتره میگن مال موسی بن جعفره. امام داشتن توی یکی از کوچه های مدینه رد میشدن، از یه خونه صدای زن آواز خون، مطره، تصنیف خون، تار و تنبور می اومد، قوقا. گاهی شبا تهرون دیدیم که تو عروسی ها یا مجالس زن و مرد تا سه نصف شب آدم نمیتونه بخواب. یک کسی دم در بود، وجود مبارک موسی بن جعفر، ائمه ما منبع مهر و محبت بودن، منبع لطف بودن. ائمه ما کنار گناهکاران عصبانی نمی شدن، چون خودشونو دکتر معالج گناهکار می دونستن. خیلی آروم به این آقایی که دم در بود فرمود که جمله خیلی جمله عارفانه ایه، صاحب این خونه بنده است یا آزاده؟ گفت نه آقا آزاده. حضرت فرمودن آزاده که این کار رو میکنه. رد شد حضرت. کل موجودات عالم عبدن، یعنی در تصرف حقن، مملوک حقن. نظر موسی بن جعفر این بود، یعنی این صابخونه از حکومت خدا، اراده خدا، نگاه خدا، قرآن خدا، قوانین خدا، حلال و حرام خدا خارجه. یعنی یه موجوده به تمام معنا مستقله که نه خدا کاری به کارش داره، نه این کاری به کار خدا داره، و نه اصلا این مال خداست، مال یه جه دیگه است. این نظر حضرت بود. این بنده است یا آزاده؟ گو نه آقا آزاده. آن آزاده که به این راحتی زنای آواز خون رو برده خونه، مردارم نشونده، زن و مردارم میکوبن و میرقصن و میزنن و آزاده. رج این بنده خدا رفت تو سالون، صاب خونه بشر عرب بود، اسم عربیشه. گو کجا بودی؟ گدم در. چام کرد؟ گو وایساده بود. یا آقای اومد رد شد. این سر و صدا رو که شنید به من گفتش که صاحب این خونه عبده یا آزاده؟ گدم نه آقا جون آزاده. یه سری تکون داد و گو آزاده که این کار رو میکنه. گو کی بود؟ نمیدونم، یه راه گذار. خیلی خوب فهمید، یعنی این جمله حکیمانه یا عارفانه رو صابخونه خیلی خوب فهمید. به عجله از خونه اومد بیرون، کفشاش هم نپوشید، دوید. هیچکی تو کوچه نبود، رفت تا رسید به موسی بن جعفر. خودشو انداخت رو پای حضرت، گو آقا من بندم. تموم شد بساط، توبه کرد، توبه شدیدی هم کرد. اسمش جزء تائبان جهان ثبته. چون پا برهنه دنبال موسی بن جعفر دویده بود، دیگه از اون به بعد کفش نپوشید، معروف شد به بشر حافی و جوونا یواش یواش تبدیل شد به یه معلم اخلاق و به یه عارف دلسوخته. عمرش هم طولانی نشد، مریض شد، طبیب آوردن. طبیب معاینش کرد، گفت درکش نمی کنم چش، نمی دونم چش، آزمایش ادرار باید داده بشه براش. حالا آزمایشگاه که نبود، دکترها می دیدن با همون چشمشون تشخیص می دادن که طبیعی طبیعی نیست. یه مقدار آزمایش ادرارش رو تو شیشه ریختن بردن، دکتر نگاه کرد گفت خوب نمیشه. این از ترس زهرش ترکیده. حالا کی ترسیده؟ اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا. هر کی از پروردگار عالم ملاحظه کنه، دغدغه پیدا کنه و تمام گناهانشو کنار بذاره و وجودشو از معصیتها دور بکنه، فإن الجنة هی المأوى. خب با یه آیه قرآن فکر اجتماع من راجع به خودم تصحیح میشه. من مال خودم نیستم، من یه مالکی دارم، اسمش الله، رب، غفور، رحیم، ودود، کریم. هر چی برای این ملکش ضرر داشته گفته حرام، هر چی برای این ملکش سود داشته گفته حلال، تمام سودهای مادی رو گفته وردار، تمام ضررها رو گفته رد کن و قبول نکن. یه خورده دیگه قرآن رو میخونه، میرسه به این آیه سوره آل عمران. لله میراث و سماوات و الارض، هر چی ثروت در آسمان ها و زمینه یه دونه مالک داره، مالک حقیقی، اونم پروردگار. پا این پولایی که دست ماست چیه؟ این خونه ها دست ما چیه؟ این مغازه‌هایی که دست ماست چیه؟ این سوال خوبیه، جوابش رو تو سوره حدید داده. انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه. تو ثروتتون کم یا زیاد یا متوسط، شما بندگانم جانشین منین. شما مالک ذاتی مال نیستین. اگه مالک ذاتی بودین ملک قابل انتقال نبود. چرا من میتونم خونم رو بفروشم؟ چون مالک اعتباری هم، میتونم جا به جا بکنم. اما خدا ملکش جا به جا نمیشه، هیچگی مالک نمیشه. ملک ذاتن مال پروردگاره. خب حالا که آیه به من گفت ثروتت خدا مالکشه و تو وکیل خدا در کنار این ثروتی. وکیل با ثروت چگونه باید معامله کنه؟ باید بقیه آیات قرآن ببینه موکلش درباره این ثروت چی میگه. چی میگه؟ ما باور کردیم امشب قرآن وحی اللهه، مالک پول میگه که کشاورزی 80-90% محصولاتی که از زمین من زیر خورشید من با آب دریا و باران من ورمیداری مال خودت، بخش کمی از گندم تو، جو تو، انگور تو، مویز تو زکات بده. مال مال منه نه مال تو کشاورز، ولی من خدای رحیم میگم 90% محصول نوش جون خودت، 10%شو برگردون به خودم. تو میخوای چی کار خدایا؟ میگه من یه بندگانی دارم تو دنیا، دنیا داره مشکلاته، میخواد دخترشو شوهر بده، 3 سال عقد کرده، معطل جازیه، زکات بده، یه هم نوع تو نجات بده، یه قرضدار رو نجات بده، یه جایی که مدرسه نداره با همین زکات مدرسه بساز، درمونگا بساز، مشکل مردم رو حل کن، را اسفالت کن، پل بساز. خوبه یا بده؟ از کشور ما با زکات آباد بشه، خلعش برطرف بشه، مدرسه سازی بشه، خوبه یا بده؟ خدا که خوب ما رو میخواد، خوب فردیمونو، خوب خانوادگیمونو، خوب اجتماعیمون. خب اگه دامداری، گوسفندت، شترت، بزت زکات داره، بازم در همون مصارف. اگه نه تهرونی هستی، شیرازی هستی، تبریزی هستی، اصفهانی هستی و کشاورزی ندیدی، دامداری ندیدی، طلا اضافه اومده تو زندگی، زکات بدی. طلا ندیدی، گوسفندم ندیدی، دامم ندیدی، کشاورزی هم ندیدی، تاجری باشه، سر یک سال حساب کن ببین امسال چقدر درآمدت بوده، مثلا 10 میلیون، 10 میلیون. مال که مال تو نیست، مال منه، تو وکیل منی، من موکل ازت میخوام این 10 میلیون که یه سال خرج تو گذروندی، یعنی طول سال دختر تو شوهر دادی، پسر تو زن دادی، مکه رفتی، کربلا رفتی، مشهد رفتی، اصفهان رفتی، خارج رفتی، خوب خوردی با زن و بچت، خوب پوشیدی، خوب خونه خریدی، حالا یک سال گذشته 10 میلیون تای کاسه اضافه اومده. بنده من، از این ملکم 8 میلیونش هم مال خودت، 2 میلیونشو بده به من برای دینم. این نامردی نی آدم مال خود خدا رو 80% شو خدا بگه مال خودت، 2% شو بده من، نده به خدا. خب این خلافکاریه. رجلون قرأ القرآن فوزع دواء القرآن على داء قلبه. خدا میدونه ارتباط با قرآن با زندگی چه میکنه. من حالا آثار ارتباط با قرآن رو در اهل قرآن زیاد دیدم. من یه عمه داشتم، عمه پدرم بود، این حدود 70 فرسخ با شوهرش بیرون تهران زندگی داشت، در یه منطقه‌ای که 40-50 تا خونوار بودن و یک کشاورزی مختصری داشتن که خرجشونو با همون اداره می کردن. من سالی یه بار دو بار می رفتم دیدنش به عنوان صله رحم. کور شده بود، خونش برق نداشت، یعنی هنونجا برق نیومده بود، تا از دنیام رفتم برق نیومد، با همین چراغای لامپا زندگی می کرد. کور شده بود، من رفتم تو اون منطقه دیدنش. وقتی رفتم در اتاق رو وا کردم، سلام کردم، اسمم رو برد و اسم پدرم رو برد و خوش آمد گفت و نشستم. گفتم عمه جان خوبین؟ گفت خیلی خوب. گفتم مشکل چشمتون؟ گفت چشمم مشکل نداره. چون عمه جان خیلی نورانی بود قلبش. گفت عمه چشم که مال من نی، چشم خدا به من داد، 77 سال 80 سال پیشم بود، بعدم گرفت این مال چشم، اما حالم هم خیلی خوب. گفتم عمه شما 70 سال شبانه روز 5 و 6 جز قرآن میخوندی، حالا چی کار میکنی؟ درد نمیکشی که نمیتونی قرآن بخونی؟ گفت نه عمه جان درد نمیکشه. گفتم چطور؟ گفت وقتی هر دو کور شد دیگه نمیدیدم. این چیزیه که خودم والله با چشم خودم دیدم، رو منبر پیغمبر دارم میگم، راست دارم میگم مردم. گفت عمه وقتی تو تاریکی فرو رفتم و از خدام راضی بودم، به پروردگار گفتم من چشممو گرفتیم مالت بوده، اما یه لطفی در حق به من بکن، و اون اینه که آیات قرآنتو نشونم بده، من قرآنو از رو بخونم. گفت عمه این قرآن بالا سرم وقتی وا میکنم بین چشمم و آیات قرآن یه نور اتصال پیدا میکنه، من کاملا آیاتو میبینم، دو جزءمو میخونم، قرآن که دارم میبندم این نورم میره، چشم من دوباره کور. اونجا که دفنه مردم برای حل مشکلاتشون میرن سر قبرش، میگن عمه دعا کن مشکل ما حل بشه. یه انسان قرآنیه به تمام معنا، به تمام معنا. و 80 سال خوش زندگی کرد با این قرآن. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار،
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. حسین جان چقدر زیارتت مهمه که در این متن امام صادق میگه خدایا مرگ منو نرسون، من زنده بمونم و حسین تو زیارت کنم. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تو چشم خانوما رو یتیم امام مجدآباد دور دید، با پای برهنه اومد میدان، دید عمو میان گودال افتاد، تمام بدن زخم، عمو که نفس میکشه از این زخم و خون میزنه بیرون. ابی عبدالله قدرت بلند شدن ندار، این بچه سرشو گذاشت رو سینه عمو. عمو دستتو بده من ببرمت خیمه. عمو به عمم بگم زخماتو ببنده. اگه بیشتر طاقت داشتم همه حادثه رو میگفتم، اما لحظات آخر که دشمن موی بچه رو به دست گرفت، ابی عبدالله صورتشو برگرد.